بینندگانی عزیزیم روز سه‌شنبه 16 آگوست است. در این نشی برنامه اخباری آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم. حالا سرخطی موضوع های برنامه. قطره راهی آهن از کولوب توسط دوشنبه عظیم شهری ولگاگرادی روسیه شد. مسافران در آغاز سفر شکایتی ندارند.
ساعتی 8 رسیدیم. شروع اومدیم.
خطرناکترین راه ها در تاجیکستان در کجایند؟ یا گزارش از وادی یغناب، موضعی با 500 ساکن در قطارکوهای زرفشان. تورم و افزایش نرخ ها بازار پوری و یا نان دوست داشته بسیاری از ساکنان پاکستان را کساد کرد.
من در یک ماه دو سه بار برای غذاخوری به اینجا می آمدم. حالا تنها یک بار در یک ماه به اینجا می آیم و برای خانواده هم یک بار می خرم.
امروز از شهر کولوب قطاره به سمت شهر ولگاگراد حرکت کرد و با این ارتباط تاجیکستان با روسیه هم اکنون توسط راه آهن هم فعال شد. با سبب پاندمیه بیش از 2 سال این راه برای مسافران بسته بود. قطاره اولین که باید تا روز جمعه فاصله 4000 کیلومتر راه را گذشته وارد روسیه شود، در دوشنبه هم اسکارت و همکارانم سروناز روح‌الله و برات یوسفی در ایستگاه راه آهن با چندی از مسافران هم صحبت کردند.
پس از توقف بیشتر از 2 ساله، قطاره کلوب ولگاگراد صبح روز 16 آگوست به دوشنبه رسید و نزدیک ظهر از دوشنبه به سمت ولگاگراد حرکت کرد. در ایستگاه راه آهن دوشنبه مسافران زیادی به این قطاره چیپته خریده و از می سفر داشتند.
من حاضر شکرانه الله نغزه که من پویزا رحکی شدن خلق خدا مادم نغز شد سمال نرخشم البته 1500.
اکثری مسافرانی که از دوشنبه به قطاره خطسری کلوب ولگاگراد می نشستند به شهر مسکو و شهرهای اطراف آن سفر داشتند. آنها می گویند مهم از همه با خرج کمتر به قلمرو روسیه داخل شوند، آن طرف دیگر مشکل نیست و خراجات زیاد هم ندارد.
خیلی حساب که 1500 چیلیسون گرفتیم. این سمالیات 5000 ها. این چند برو ماشه؟ 2.5 برابر میشه. با خود میشه. دیگه شهرهای هم برای با نقل میشه.
برخی ساکنان که برای گسیل نزدیکانشون از کلوب تا دوشنبه در همین قطاره آماده بودند از شرایط داخلی قطاره راضی بودند.
ما تخمینا 6 سال پیش بچه ما گسیل کرده بودم. همین خیلی وگانوی توزخ شروع بر هوا. من شب اومدم قطعی همین بچه ساعتی 12 بر اومدیم. ساعتی 8 رسیدیم. شروع اومدیم.
با فرق از سالهای گذشته سمت حرکت قطاره ها از تاجیکستان به روسیه تغییر یافته، از این به بعد قلمرو ترکمنستان را عبور نمی کند. روز 27 آگوست قطاره دیوم این بار از دوشنبه و 6 سپتامبر از خوجند به سمت شهر ولگاگراد روسیه براه می برایند. حالا برای چیپته خطسیر قطاره دوشنبه ولگاگراد تخفیف اعلان کرده به جای 1500 سومانی به 1300 سومانی فروخته ایستادند. آخرین قطاره‌ای که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارت سال 2020 بود. 16 مارت همان سال روسیه با دلیل همگیر کووید 19 حرکت قطاره‌های مسافربر را با تاجیکستان موقتاً قطع کرد.
مقامات در ولایت ختلان از آن در تعجبند که شهر صنعتی نورک، مکان نیروگاه معروف و دیگر ساختارهای مهم صنعتی سال جاری به بودجه مبلغ وارد کردن نتوانست. این در حالی است که نورک از دوران شوروی همیشه از حساب بودجه ولایت و جمهوری مبلغ گذاری شده است. برخی مقامات میگویند نظام پرداخت ها به بودجه از جانب شهر انرژتیکا باید دیگر کرده شود. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
سهم شهر صنعتی نورک در تهیه بودجه ولایت ختلان کم کرده شد، زیرا آن نتوانست نقشه های پیشینه را به اجرا رساند.
حصه جداکنی 15 میلیون بود، توزی تغییرات در نقشه خیلی قسم درمان بودجه شهر مورد نوی زشته جمع بستی نتیجه 6 ماه و مجلسی وکیلون ملیویت در همین 3 ماه دیوم در گذاشتن گذاروندن و تغییرات مورد کردن 11 میلیون کم کردن.
شهرداری نورک سبب را در درست راه اندازی نشدن شیوه جمع‌آوری انداز عنوان کرد. او کارخانه هایی را نام برد که در ساختمان نیروگاه راغون کار کرده و شهر نورک انداز می دادند.
اندازه را درست از جانب کارخانه های ساختمانی که در شرکت های ساختمانی که در ساختمان نیروی برخورد رو اون کار فعالیت میکنن مانند هر سوله بوری اندازوشون رو پرداخت نکدن سبب یکم همین بود.
شهردار امیدواری نمود که این مشکل تا آخری سال حل خود را خواهد یافت. با بودجه ولایت خپلان شهرهای باختر، لیوکند، نارک و ناحیه های یاوان و دنگره حصه گذاری میکنند. از حساب آنها خراجات بودجه و یارانه ناحیه های دتاسیونی پرداخت میشوند. عقب نشینی نارک را رئیس ولایت خپلان یک مشکل بسیار جدی نامید.
اگر خپلان نکنم خیلی صدور نیست مولی ولایتان در اینجا هستن در اینجا بیاوان بفکرم جد از 8 میلیون بیست جدا کنیم از حساب شهری نارک و بودجه ولایت مورد نگردید. ما این دوگان همشه تعلیل حساب کتاب خوب کردیگه همین در فرقیت در چه خیلی خیلی داشتن با دیگر شهر نوری ها پیشنهادان کردیم و وکیلون محترم وکیلونی مجلس وکیلونی خلقی میده تناتر را دستگیری کردن.
در شهر نارک بجز کارخانه های صناعتی نیروگاه های نارک و بایغازی به با استحصال برق مشغولند. این نیروگاه ها به شهر تنها اندازه های اجتماعی میدهند. کارشناسان میگویند به مرکز داده شدن اندازهای کارخانه های بزرگ به بودجه های محلی ضرر خواهد آورد. در نتیجه شهر و ناحیه ها دستنگر ولایت و جمهوری میشوند.
سرعت عملی کنونی لایحه های محلی رو پاس میکنه، یعنی که رئیس شهر یا رئیس محله در حالتی که برای تعمیر راه اگر یک مبلغ ضرور شود، اگر با او وقت های مدت های زیاد ضرور میشود، یعنی که او تو منتظر میشود که از محله از منطقه از مرکز اداره کنی مرکزی، یعنی که از حکومت جمهوری تاجیکستان تو اجازت نامه میگیره تو حجت ها حجت گذاری رو با یک ترتیبات معین می یک برای عملی کردن این یا آن لایحه سرعت وقت زیاد طلب میکند. سرعت یکون عملی کردن اکثر لایحه های محلی سوس میشود. اکنون با این آورده میتواند رفت.
کمبودی درآمد سبب گشت که شهر نارک نتوانست نقشه پرداخت ها به بودجه ولایت را اجرا کند. آن درآمد تنها به پرداخت معاش کارمندان بودجه شهر رسید و بس.
انداز ما اجرا نشده قسمت انم حصه جداکنی ولایت نکردیم، اما قرضداری مزد مهنت مون را به پرگی پرداخت کردیم، اما عهدهداری حصه جداکنی را پرداخت نکردیم، لیکن ما مزد مهنت مون دیگر خراجات ما قریب همش تامین شده گه.
ولایت خطلان از 25 شهر و ناحیه عبارت است. در گذشته ناحیه خوالینگ مثل شهر باختر، لیوکند، نارک و ناحیه های یاوان و دنگره به بودجه ولایت درآمد میداد. اما با وجود موجودیت ده ها کارخانه طلا، این ناحیه حالا در دتاسیای دولت نشسته است. رهبران نارک میگویند آنها تلاش دارند مشکل را تا آخری سال حل کنند. در عکس حال سهم این شهر صناعتی به بودجه ولایت باز هم کمتر خواهد شد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی شهر نارک.
ساکنان وادی یغناب، یکی از منطقه های دوردست تاجیکستان است، نبودن راه شکایت دارند. آنها میگویند در یک سال 7 ماه راهشان بسته است و نمیتوانند به دیگر منطقه ها سفر کنند. خبرنگارانی رادیوی آزادی در جریان سفر به یغناب از راههای خطرناک این وادی دیدن کردند. گزارش اول مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی از وادی یغناب در همین باره است.
راه به سمت وادی یغناب همین خل آغاز می شود. نه هر ماشین می تواند از آن عبور کند.
یگانه راه به وادی یغناب خیلی دشوار گذر است و نه هر نقلیات می تواند از آن عبور کند. مثلا نقلیات ما به نزدیکی اولین دهه این وادی، دهه مرغه نزدیک می شود که از تاثیر سنگ و خرسنگ ها چرخ آن شکست و خود شما هم می بینید که اگر در این راه خود یک نقلیات ویران شده در راه بند ماند، دیگر نقلیات ها نمی تواند از آن عبور کند.
از دهه سرواده ناحیه عینی تا دهه مرغب 39 کیلومتر راه است. آن را در مدت قریب 2 ساعت می توان با نقلیات طی کرد. بعد از آن تنها 30 کیلومتر دیگر می توان با ماشین به داخل یغناب رفت. اینجا آخرین نقطه راه ماشینگر در وادی یغناب است. از دهه مرغب، از نخستین دهه این وادی تا اینجا 30 کیلومتر راه است و ما این 30 کیلومتر راه را دوام 2 ساعت پیمودیم. بعد از این برای رفتن به دیگر دهه های وادی یغناب ما باید راه خود را پیاده و با چاروا ادامه دهیم. یک شکایت اساسی ساکنان چند دهه یغناب تا آخر ساخته نشدن همین پل است. به گفته ساکنان شکایت های زیادی آنها برای تا آخر ساختن این پل بی نتیجه است.
بینندگان عزیز، این سفر گفتار را در شکل کامل در سایت رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی تماشا کنید. در پاکستان بالاروی نرخ همه گونه مال و محصولات باعث این شده است که مردم محلی عادت‌های عادی خود را هم دیگر کند. مثلا استعمال بعضی نوع‌های خوراک‌های زود پخت در کوچه و بازارها کاری معمولی و دسترس بود. حالا برای شماری زیاد ساکنان غیر امکان شده است. با سبب تورم و افزایش نرخ ها یک نان بریانی محلی که با پول ناچیز خریده می‌شد طلبگارانش را از دست می‌دهد. همکارم زرنگیز نوروشا گزارش می‌دهد.
پوری یا نونی روغنی از خوردنی های معروف و دسترس و با لذت در پاکستان است. اما به دلیل بالاروی نرخ ها اکنون هواداران کلچه بریان شده مجبورند میان خود را محکم ببندند و از خوردن این نان و غذاهای با لذت که همراه با آن پیشنهاد می شود دست کشند.
پوری قبلا 20 روپیه یا 9 سنت بود. حالا آن به 40 روپیه یا 18 سنت می رسد. پیشتر من با غذا تا 4 پوری می خوردم. حالا من باید تنها با یک یا دو چونین کلچه اکتفا کنم. دیگر چیکار هم کرده می توانیم؟
مقامات پاکستان اعلان کردند که غذا در ماه ایول 24.9% قیمت تر شد. این بلندترین نشان داد در 14 سال اخیر بوده است. برای مثال پوری یا کلچه بریان شده سال پیش تقریبا 20 روپیه پاکستانی بود که معادل 9 سنت آمریکایی است. حالا نرخ آن 2 برابر زیاد شده است. به اطلاع خدمات آمار پاکستان، درآمد میانه سالانه یک نفر در این کشور 1666 دلار است. معاش یا درآمد مردم به تغییر مانده است.
تورم به تجارت ما تاثیر گذاشت. کار همه را تغییر داد. شماره مشتریان ما کم شد. خریداران حلوا و کلچه پوری هم به مراتب کمتر شدند.
بلوروی نرخ نان روغنی یا پوری دلیل گران شدن نرخ مواد نیازی اول مثل نان و روغن در 12 ماه اخیر است. بنابر اطلاع رسمی نرخ آرد در پاکستان 7%، ارزش استفاده برق 52% و نرخ روغن یک بار 74% بالا رفته است. نرخ محصولات مثل سبزیجات و شیر هم بالا رفته. این وضع توانمندی مردم را در خریدن و استعمال خوراک دوست داشتهشان کم کرده است.
پیشتر من در یک ماه 2-3 بار برای غذاخوری به اینجا می آمدم. همچنین برای اویلم کمی خریده می بردم. حالا تنها یک بار در یک ماه به اینجا می آیم و برای خانواده هم یک بار می خرم.
این همه کار در این آشخانه کناری راه در شهری بندری قراچی پایتخت تجارتی کشور ادامه دارد و آشپزهایی که در دیگهای پر از روغن داغ پوری یا کلچه می پزند چشم براهی خریدارند.
در ایران پرزیدنت این کشور ابراهیم رئیسی قانون نوی را امضا کرد که در باره حجاب و عفت نام داشته محدودیت های زیاد و نوی را باره بالای سر و لباس زنان جاری میکند. حجاب پوشی در ایران برای زنان حتمی است. تفصیلات خبر را از وبسایت رادیوی آزادی خوانید و خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسیک و تویتر پیدا کنید.
عزیز قیمت بالا خیلی ارزان شده، 2-3 تومان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمع چیز بها زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. مقامات حالت‌های اضطراری در ارمنستان می‌گویند که شمار کشته شده‌ها بر اثر ترکش و سوختار در یک بازار کلان یروان تا 16 نفر زیاد شد. جستجوی قربانیان و زنده‌مانده‌های احتمالی ادامه دارد. ارمن پمبوخچیان، وزیر حالت‌های اضطراری ارمنستان، در صفحه فیسبوکیش روز 16 آوگوست نوشت که هنوز 18 نفر دیگر از جمله یک ایرانی و یک روس هم ناپدید شده به حساب می‌روند. ترکش روز 14 آوگوست در انبار مواد آتش‌بازی یا فیرورک بازار کلانترین سرملوی کنار یروان رخ داد. بعد ترکش سوختار عظیم تمام بازار را فرا گرفت. مقامات اشاره می‌کنند که ترکش در بازار حادثه تصادفی بود، نه عمل تروریستی. دادگاهی در مسکو جریان حقوق بانکرات یا ورشکسته اعلان کردن بخش روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را شروع کرد. این قرار بر اساس تصمیمی ساختارهای انداز در روسیه گرفته شد و باعث از فعالیت ماندن نمایندگی رادیو آزادی در این کشور گردید. بر اساس سندهای مرافعوی که 15 آوگوست شروع شد، شرکت ارفیاریال LLC در مسکو در حجم 7 میلیون روبل یا 112,000 دلار قرضدار اعلان شده است. این شرکت سال 2020 به خاطر نمایندگی از منفعت‌های رادیو آزادی در روسیه در پس منظر قبول قانون بحث برانگیز درباره اگنت خارجی به کار شروع کرد. قانون مذکور از رادیو آزادی در روسیه هم مثل دیگر مطبوعاتی که چنین تمغه دارند تقاضا می‌کند که روی هر مواد نشر کرده‌شان در متن و ویدیو نویسند که آنها را اگنت خارجی هستند. رادیو آزادی در روسیه اجرای این طلبات اداری روسکومنادزور را رد کرد و در جواب این اداره شرکت ارفیاریل را در حجم 16 میلیون دلار جریمه بست. بعد 2 سال تنفس وابسته به پاندمی کرونا ویروس، نیمه شب 16 آوگوست نخستین قطار مسافران را از تاجیکستان به روسیه برد و صبح در دوشنبه هم یک ایست کرد. قطار سمت کلوب ولگوگراد ساعت 12:10 امشب سه شنبه حرکت کرد و باید تا روز جمعه به ولگوگراد روسیه برسد. قرار است تا هفته اول ماه سپتامبر امسال 2 قطار دیگر هم به سمت روسیه به حرکت درآیند. روز 27 آوگوست از دوشنبه و 7 سپتامبر از خوجان هم قطارها به سمت ولگوگراد حرکت خواهند کرد. ماموریت کارخانه راه آهن تاجیکستان گفته است که نرخ بلیط 1410 سومانی یا معادل 140 دلار است و به قطاری اولین کلوب ولگوگراد 600 بلیط، یعنی همه بلیط ها فروخته شدند. راه این قطارا به روسیه از قلمرو ازبکستان و قزاقستان عبور می کنند. از این رو در راه مسافران را از این اسکاها هم سوار می کند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه باید قرارش امروز سمیون گریگوریف را سفیر در تاجیکستان تعیین کرد. گریگوریف به این مقام به جای ایگر لیاکین فرولوف می آید که در تاجیکستان 9 سال کار کرد. گریگوریف یک دیپلمات سابقه دار است و در گذشته در وظیفه سفیر روسیه در ابخازستان کار کرده. تاجیکستان را هم خوب می داند، چون به نوشته از اپلوس سالهای 2000 و 2001 مشاور سیاسی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان بود. در حالنامه اش نوشته شده است که زبان فارسی، انگلیسی و پشتو را می داند. در ایران پرزیدنت این کشور ابراهیم رئیسی قانون نوی را امضا کرد که درباره حجاب و عفت نام داشته محدودیت های زیاد نوی را بالای سر و لباس زنان جاری می کند. آژانس ایریب که به تلویزیون دولتی نزدیک است میگوید روز 14 آوگوست محمد صالح هاشمی گلپایگانی در یک کنفرانس درباره حجاب صحبت کرده، گفته است که پایمال کننده های قانون نو جریمه بندی میشوند و اگر عکس های بانوان کارمندان ساختارهای دولتی در شبکه های اجتماعی مطابق با معیارهای شریعت نشر نشوند از کار رانده خواهند شد. گلپایگانی دبیر ستاد امر معروف و نهی منکر است که مسئول نظارت شیوه رفتار در جامعه ایران میباشد. بر اساس قانون نوی که پرزیدنت امضا کرده، زنانی که در اینترنت عکسای خود را بی حجاب روی مال نشر می کنند به مهلتی از 6 ماه تا 1 سال از بعضی حقوق اجتماعی محروم می شوند. وزارت معارف قزاقستان مهلت سال نو تحصیل در مکتب های آن کشور را تصدیق کرد. فرمان وزیر معارف قزاقستان در این زمینه به امضا رسید است و قرار است آن در وزارت ادبیه آن کشور نیز به قید گرفته شود. طبق فرمان از این به بعد سال تحصیل برای خوانندگان صنف یکم 35 هفته و برای خوانندگان صنف از 2 تا 11 36 هفته خواهد بود. وزارت معارف قزاقستان قبلا شرح داده بود که چرا سال تحصیل در این کشور دراز کرده می شود. با گفته مسئولان وزارت، کارشناسان بارها از این نهاد درخواست کردند که سال تحصیل تا 20-25 میلیون دراز و از 20 آگوست آغاز کرده شود. زیرا قزاقستان یکی از طولانی ترین تعطیل در جهان 130 روز را دارند، در حالی که در بسیاری از کشورها همگی از 80-100 روز تعطیل است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نزدیکان دلیر امام‌علی، بلاگری بازداشت شده، میگویند در بازداشتگاه سلامتیش خوب نیست و از نفس تنگی شکایت دارد. دلیر امام‌علی از جمله سه ژورنالیست تاجیک است که ماه ایون با اتهام رسانیدن خبر دروغ و نسپردن انداز بازداشت شد. تفصیلات بیشتر را من شهلای عبدالله گزارش می‌دهم. شادگل بابیه و مادر دلیر امام‌علی گفت آخران با روز 28 ایول در روز زادروزش با پسرش در بازداشتگاه دیدار داشت و احساس می‌شد که او سلامتی خوب ندارد. این زن برای پسرش روز گذشته به بازداشتگاه دور برده است. او گفت خبر ندارند که تفتیش پرونده او کی به آخر می‌رسد.
چی گفتی آچا؟ ما به همین محکمه میمونده باشم. اوگه چه ما چهل میشیده باشم. برای چیه تو ها دیگه تفتیشار نیست. اوخی میگه که باید رامده مرا پرچند نگه که اوخی تو با حال این سال ما دیگران تفتیشار نیست.
زیتونه اینایت و همسر دلیر گفت روز 14 آگوست برای ملاقات با شوهرش به نزدیک وکیل مدافع رفته است، ولی از بس که سندها آماده نبودند نتوانست وارد بازداشتگاه شود. او گفت که برای دلیر ادوکات دویوم گرفتند، ولی دو هفته شد که از وضع سلامتیش هیچ خبری ندارند. همکاری او عبدالله غربتی را مقامات در ابتدا برای اطاعت نکردن به کارمند پلیس بازداشت کردند، ولی بعدا اعلان کردند که او عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی است. نزدیکان عبدالله گفتند که روز 15 آگوست با او باید ملاقات کنند، ولی دیگر شهر ندادند که ملاقات انجام شد یا نه. آنها به بی‌گناهی او و همراهانش باور دارند. سازمان‌های خبرنگاری بازداشت 4 ژورنالیست را تعقیب حکومت برای تنقید نامیدند و عیب‌های اعلان شده نسبت آنها را بی اساس دانستند. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست دیگری بازداشت شده گفتند که هر روز برایش غذا میبرند، ولی خیلی شد ملاقات نکردند. عبدالکریم پیر محمدزاده برادری عبدالستار از روسیه به رادیو آزادی گفت از جریان تفتیشات پرونده او هیچ خبری ندارند. کوشش های ما برای صحبت با پیوندان زفقیب سیدمینی، روزنامه‌نگار و بلاگری دیگری بازداشت شده، نتیجه نداد. مقامات تفتیشاتی نیز حاضر نشدند با سوال ها پاسخ دهند و وکیلان مدافع آنها نیز از صحبت خودداری کردند. عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی که ماهای اخیر برای یوتیوب گزارش آماده میکردند، روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه بازداشت شدند. سید منی و پیر محمدزاده سالهای اخیر در پیوند به مسئله های اجتماعی و حساس نظرشان را میگفتند. بازداشت آنها تنقیدهای زیادی سازمان های حامی حقوق را به میان آورد، ولی مقامات به حق بودن خود پافشاری دارند. در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شدند. چندین خبرنگار دیگر میگویند زیر فشار هستند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مقامات پاسخی ندادند.
چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 وای
توقفی بیش از دو سال قطاره کلوب والگاگراد روزی 16 آوگوست به دوشنبه رسید و ظهر از دوشنبه به سمت والگاگراد حرکت کرد. در ایستگاهی راه آهنی دوشنبه مسافران زیاده به این قطاره چیپت خریده و عزمی سفر داشتند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیرهولوی را میکنم. اکثری مسافران که از دوشنبه به قطاره خطری کلوب والگاگراد می نشستند به شهر مسکو و شهرهای اطراف آن سفر داشتند. آنها میگن مهم با خرج کمتر به قلمرو روسیه داخل شوند. اون طرف دیگر مشکل نیست و خراجات زیاد هم ندارد. حید قلجانوف ساکن شهر دوشنبه که مسافرین خطوره بود، پیش از سفر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من حاضر شکرانه الله نغزه که من پویزدا رهاکی شدم. خلق خدا مودم نقش سمال و نرخشم البته 1500.
اکثری مسافران قطاره کلوب والگاگراد از آغاز حرکت دوباره استقبال میکنند. حبیب مسافری دیگر گفت اگر خوب میشد حرکت قطاره ها به شهرهای دیگر روسیه هم راه اندازی شوند.
خیلی حساب که 1540 سوم گرفتیم. سمالیات 5000 ای چند برابر میشه؟ دو نیم برابر میشه.
برخی ساکنان که برای گسل نزدیکانشان از کلوب تا دوشنبه در همین قطاره آمده بودند از شرایط داخلی قطاره راضی بودند. بیبی ماه مراد و ساکن شهر کلوب گفت:
ما تخمینا 6 سال پیش بچه‌ما گسل کردم. همه خیلی واگن‌های توزخ شروع بر هوا. من شب اومدم قطعی همین بچه‌ها ساعت 12 نیم بر اومدیم، ساعت 8 رسیدیم. شروع اومدیم.
شهر والگاگراد مرکزی ولایت والگاگرادی روسیه در 980 کیلومتری شهر مسکو قرار دارد که مکانی مهمی کارو در آمدی شهروندان تاجیکستان به شمار می رود. سمت راه قطاره ها از تاجیکستان به روسیه توسط قلمرو ازبکستان و قزاقستان خواهد گذشت. به فرق سالهای گذشته سمت حرکت قطاره ها از تاجیکستان به روسیه تغییر یافته، از این به بعد قلمرو ترکمنستان را عبور نمی کند. در گذشته قطاره های این سمت حدود 8 ساعت در ترکمنستان ایست می کردند که سفر مسافران را مشکل می کرد. روزی 27 آوگوست قطاره دویم این بار از دوشنبه و 6 سپتامبر از خوجند به سمت شهر والگاگراد روسیه به راه می برایند. راه آهنی تاجیکستان با مقامات مربوطه کشورهای ازبکستان و قزاقستان و روسیه در مسئله سبوکی ها نیز به موافقه رسیده است. همین طور حالا برای چیپته خطری قطاره دوشنبه والگاگراد سبوکی اعلان شده، با جای 1500 سومونی 1300 سومونی فروخته استودند. برقرار شدن حرکت قطاره ها میان تاجیکستان و روسیه در حالی است که تخمیناً یک ماه اخیر چیپته هواپیمایی این مسیر یک برابر گران شد. آغاز حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه میتواند برای صدها مهاجر خبری خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیط هواپیما مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت آمد میکردند. آخرین قطاری که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه به دلیل همگیری کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر را به تاجیکستان موقتا قطع کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ساکنان وادی یغناب، یکی از منطقه های دوردست تاجیکستان، از نابودن راه شکایت دارند و میگویند مجبورند ملک بابایی را ترک کنند. به گفته ساکنان، دوام سال 7 ماه راه ماشینگرد به یغناب بسته است. مقامات گفتند برای بازسازی راه های این وادی فعلا برنامه روی دست نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی در جریان سفر به یغناب از راه های خطرناک این وادی دیدن کردند. راه یگانه ماشینگرد به سمت وادی یغناب از انزاب آغاز می شود. راه کوتاه است و نه هر ماشین می تواند از آن عبور کند. میرزاشا ساکن دهه مرغب همه روزه مسافران را از دهه سرواده به یغناب می برد. می گوید ماشین اپلش زود زود در این راه ویران می شود. این راننده بارها شاهدی به صدمه دچار شدن ماشین ها در راه سرواده یغناب شده است. صحبت میرزاشا درباره خرابی راه یغناب دور نکشید و تا رسیدن به دهه مرغب آهن چرخ ماشین او شکست. با خراب شدن نقلیات میرزاشا دیگر خودروها چند ساعت نتوانستند از راه عبور کنند. از دهه سرواده ناحیه عینی تا دهه مرغب در آمدگاه وادی یغناب 39 کیلومتر راه است. آن را در مدت قریب 2 ساعت میتوان با نقلیات طی کرد. بعد از آن تنها 30 کیلومتر دیگر میتوان با ماشین به داخل یغناب رفت. ساکنان چندین دهه های یغناب از جمله قول، پیسکان، کریانت، دهبلن، غرمین و غیره مجبورند بعد از این راه خود را پیاده یا با چاروای بارکش ادامه دهند. خر و اسب تا حال واسطه اساسی روعا و بارکشانه برای بیشتر ساکنان وادی یغناب باقی مانده است. نبودن راه مناسب زندگی ساکنان را در این گوشه دوردست تاجیکستان مشکل کرده است. سفرعلی باقیف ساکن دهه پیسکان میگوید از ماه نوامبر تا ایون یگانه راه ماشینگرد به اکثر دهه های یغناب بسته می شود. به گفته باقیف شروع از آخر تیر ماه در یغناب آنقدر برفی زیاد می زند که حتی روعه میان دهه ها را مشکل می کند.
این راه ما از ماه همین نوامبر گویم که ما می شود. خاص سپتامبر اکتبر هم راه ماشین هایی می که ماه اکتبر راه ماشین ما ما می شود. تا ماه اکن اپریل اگیم اپریل پیاده راه ما کشاده می شود. مرغی بانزو میل میسوز خاص شهر پیش خیش تبر دوشنبه ظفر آباد انا راه ماشین ماهای این کشاده میشه.
یک شکایت اساسی ساکنان چند دهه یغناب تا آخر ساخته نشدن یک پل در نزد منطقه دهنه است. یک قسم این پل در بالای دریای یغناب چند سال پیش ساخته شده، یک قسم مساله ساختمانی در نزدش ایستادند. ساکنان میگویند شکایت های زیادی آنها برای تا آخر ساختن این پل بی نتیجه بود. بای مراد عطاولایف ساکن دهه پیسکان بر رادیوی آزادی گفت مبلغ زیاد لازم است تا پل تا آخر ساخته شود.
هم وای مبلغ هم مردم که تیمسلمون خلق چیزی که مثلا بویفت شده ای زفر بود تا ای دوشنبه جمع کرده مثلا سیمنت چه آورده مثلا هوای پرس چه ریختیم با من همون خواه که این اوهانه شو مثلا حکومت دادگی بود حکومت مثلا عینی سو ایسام عینی دادگی بودن نکه اینا با مثلا خیلی با مبلغ در کره که بولو باید مثلا پوشندم سو محکم کنیم مبلغ در کره.
مقامات رسما در این باره صحبت نکردند. یک مقامدار اداره نقلیات ولایت سغد به رادیوی آزادی گفت برای بازسازی راه یغناب فعلا یگان برنامه روی دست ندارند. در حالی که ساکنان گفتند بارها از مشکل خود به مقامات شکایت کردند، مسئول بخش نقلیات ولایت سغد میگوید در این باره شکایت دریافت نکردند. ساکنان دهه کریانت آخرین دهه وادی یغناب از همه زیاد رنجی نبودن راه را میکشند. یک خطی باریک راه یگانه مسیر روا برای ساکنان این دهه دوردست‌ترین وادی یغناب است. در یک طرف این راه کوه و از سوی دیگر جری است. با یک بی احتیاطی شخص میتواند به جری افتد. این راه اگرچه 8 کیلومتر طول دارد ولی ساکنان محلی آن را در 2 ساعت و مهمانان در 4 ساعت عبور میکنند. با وجود مشکل بودن راه ساکنان دهه کریانت مجبورند به واسطه همین خط باریکی را مال و محصولات خود را کشانند و خودشان هم رفت آمد کنند. خوجمیار مرادوف یک ساکن دهه کریانت گفت
ما یک خلطه آوردم من سال گریم همین اگر 30 خلطه آوردم برارم از همون دهنه بین که مثال دو خر داشته باشم خیلی یک دینه همسایگری یک دینه چهار خر من 30 خلطه آورد 10 مراتب ما همینجور میریم میبرویم 10 بار میریم میبرو با یک جاگه من رهار دیدی یک تکجر شده گر همون 300 تا همینجور 350 آورد غلطه دیگر همون خر 2000-3000 آورد هم تو میردم دایره
نبودن راه مناسب دهه کریانته را خالی کرده است. به گفته ساکنان وادی یغناب تا 10 سال پیش در دهه کریانته حدود 30 خانواده زندگی میکرد ولی حالا تنها 2 خانواده مانده است. باقی از اینجا کوچیدن. ده ها خانه ویران در کریانته شاهد کوچبندی اکثر ساکنان از دهه است. ساختن پل و راه مناسب آرزوی همه ساکنان یغناب است. بسیاری ها در یغناب راهی چاره را در کوچیدن از اینجا میبینند. هرچند برخی ها با مانند شمسدین اتوبولف امید دارند که راهشان تعمیر میشود و آنها در یغناب میمانند.
اما کپرو شود تمام راه نا هستند. کپرو نیست. اما کپرو کلون نیست. اون کلون با ماشین نمیگذرد. این مایدهش برای میگذرد.
وادی یغناب در 120 کیلومتری دوشنبه قلعه در میان قطارکوهای زرافشان است. در حال حاضر در 13 دهه این منطقه همگی 500 نفر زندگی میکنند. قبلا در یغناب 32 دهه وجود داشت ولی مردم آن به ناحیه ظفرآباد، ورزوب و اطراف دوشنبه کوچ داده شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود میگوید که ده ها نفر از جنگجویان طالبان را در دره پنشیر اسیر گرفته است. طالبان این گفته های جبهه را به اساس نامیدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که در حمله به پایگاه های طالبان در سراسری پنشه در روز دوشنبه 15 سپتامبر 5 نفر از افراد طالبان کشته و چندین تن آنها زخمی شدند. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در توییتر نوشت که 40 تن از افراد طالبان در دره آرزوی ولسوالی یا ناحیه انابه ولایت پنشیر اسیر شدند. این جبهه نوار کوتاهی ویدیویی از این اسیران نشر کرده است. قبلا برخی از منبعها از کشته شدن 25 نفر از افراد گروه طالبان در عملیات روز دوشنبه در پنشیر خبر داده بودند. اما خبرگزاری دولتی باختر که در اختیار طالبان قرار دارد، به نقل از مسئولین محلی این گروه در پنشیر، اسیر شدن شماری از افراد خود را رد کردند. عملیات جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنشیر همزمان با سال روز سقوط کابل به دست گروه طالبان صورت گرفته است. این جبهه گفته است که شب شنبه و یک شنبه در ولایت های کاپیسا و پروانیز به موضع های طالبان حمله کردند. در تازه ترین تحولات وبسایت روزنامه 8 صبح روز سه شنبه 16 آگوست نوشت که نیروهای طالبان در ناحیه اشکمیش ولایت تخار در محاصره نیروهای جبهه مقاومت ملی قرار گرفتند. تلفات احتمالی درگیری میان جبهه مقاومت و طالبان در تخار هنوز اعلان نشده است. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود یک سال باز در دره‌های پنشیر قسمت‌های از ولایت‌های کاپیسا، بغلان و تخار مقابل طالبان می‌جنگد. طالبان روز 15 آگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کردند ولی تا کنون هیچ کشوری حکومتی آنها را به رسمیت نشناخته است. اجازه زنان و دختران به کار و تحصیل، تشکیل حکومت فراگیر، پایگاه ندادن به گروه های تونرو از شرط هایی به رسمیت شناختن حکومت این گروه است. شرط هایی که با گذشت یک سال طالبان آنها را ظاهراً نپذیرفتند.
ورزشکاران توجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی که در شهر قونیه ترکیه جریان دارد 4 مدال به دست آوردند. دسته های خطلان باختر و روشن کلوب در مسابقات قهرمانی فوتبال توجیکستان پیش صفند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکران تاجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 4000 ورزشگر از 56 کشور جهان در شهر قونیه ترکیه جریان دارد، تا حالا 4 مدال، 2 نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش بدرازی و یکاترینا ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میانی ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال های نقره سرفراز گشتند. دو پهلوان تاجیک اسلام جان عزیزف و فیروز میرزا رجبف هر دو در رشته گوشتی یونانی رومی مدال های برنجی گرفتند. ولی ورزشکاران تاجیک در روز اول مسابقه جودا 15 آوگوست ناکام شدند. در مسابقه مردان شهباز سید ابراروف در وزن تا 66 کیلو و محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 73 کیلو، در مسابقه زنان اهلیه مومینوا در وزن تا 52 کیلو و شاهیده قلندروا در وزن تا 57 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از ادامه سبقت محروم گشتند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 4 مدال، 2 نقره و 2 برنجی از روی حساب مدال ها با نظر داشتی صفتی آنها در بین 56 کشور در جای 27 ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای آخرین قرار دارد. در بازی های پنجم همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 7 روز رقابت ها در حساب دسته میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 234 مدال از آن جمله 90 نشان طلا گرفته است. منتخب ازبکستان با کسب 112 مدال که 40 تاش طلاست مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب ایران با کسب 110 مدال من جمله 37 نشان طلا در مقام سوم قرار دارد. خبری دیگر، پس از تنفس یک ماه بازی های دور 12 همی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. در بازی مرکزی دور 12 هم تیم استقلال دوشنبه دسته میزبان خوجند شهری خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد. تیم استرفشن شهری استرفشن در میدان خود دسته رفشن کلوب را با حساب 3-0 و تیم فیزکند واسه دسته مهمان رفشن زفرآباد را با حساب 2-1 شکست دادند. تیمی از خطه خوجند در میدان خود بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد. در بازی آخرین دوری 12 هم تیمی ریگر تدازی ترسنزاده در مهمانی دسته خطلانی باختر را با حساب 1-0 ناکام کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته خطلانی باختر بر رادیوی آزادی گفت:
در خطی پیش بوزی بوزی هم اونقدر چسبیش نداشت به ما دشوره آورد، سببی که خطی حمایه ما در یاردم بوزینگران نهیمویت و خطی پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن. بوزی نشون داد که تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته استاد حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
همین طریق از روی نتیجه گیری دور 12 هم در جدول مسابقات دو دسته خطلانی باختر و رفشنی کلاب که 19 امتیازی گرفتند پیش سفند. تیمی فیزکند واسه با 18 امتیاز در زینه سوم قرار دارد. بازی های دور 13 همی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 20 و 21 آوگوست برگزار می شوند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با ایست رفشن، رفشن زفرآباد با ایست خطا، ریگر تداز با فیزکند، رفشن کلوب با خوجند و استقلال با خطلان بازی می کنند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، با
پل بین تو مرگه، مرگی که ناگزیره.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیگ سید امینی، دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامتو و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان، مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همین وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازت میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع بچنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات الهوه با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکومت همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقبیک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد در برابر آن نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه‌ها پهن گردید و من گمان می‌کنم که همین بیانیه سبب اقدام‌های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها به اقدام‌های جدی‌تر دست زدند تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضع پروسسوالیشان، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت این حال آنها دارن ادوکات، ولی ادوکات با مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستن. ادوکات این اشخاص نامبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگن که من ادوکات همین انسان هستم، میتونی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، اوید دسترسی کردن مطلوب، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه خاتمه دادن فعالیتشان. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگون گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شدند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یگان جزا نسبت آنها نمیشود. در همین جا میبخشید کمک دراز میکنم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونی. در آن وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکون راهی تاثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حد اقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادن و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوه میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حد الامکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردند به بازپرسی. به سازمان شما همین گونه خبرنگارایی که به بازپرسی دعوت کردند، دعوت اومدند به شما مراجعه کردند؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این 3 نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، 2 نفر دیگرشون بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست ها چیزی هست همون رو گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هایی داشتن و ها برعکس ما هم میخواید شرایط کنن کلام ها که همه گردن اصلاح کنن، آدم های پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید. حقیقتا در موضوع انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیر مملی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوان که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مخمود یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکمه کنه، باید به مون پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикерам, какие курсы, но хак. Но хак. Порой, какие журналисты, как русский бюро дурат, в Даржамя, Даркура.
Иначе хабар на дурам. Не донам, ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظری شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایی از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گمان میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندند و کار میکنند اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت دری همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. اینجا عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
بولی دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوه شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله قربتی مثال دلیر امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکاتی همون رو عقلا شما میدونید؟
میدونیم. ما میدونیم ادوکاتی اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
هیچ وقت شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
است. خیلی آسان است.
ژورنالیست‌ها زبروز میفرستند، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردند،
یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام
برابر باشه.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. این مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد